حوزه ادبیات ما رو بخونن و خب طبیعتا افرادی که بیشتر فعال بودن و تاثیرگذار در مرحله اول آثارشون ترجمه میشد و خوشبختانه یکی از این افراد آقای جمال میرصادقی هستن.
کدوم اثرشون بیشتر ترجمه شده؟ کدوم آثارشون شده؟ چون فکر میکنم بیش از 40 اثر دارن.
بله بله، ببینید چند اثر هست که از ایشون خیلی برجسته هست. خب داستانهای کوتاهی که تحت عنوان آتش از آتش منتشر شده خیلی مورد توجه بوده، درازنای شب که رمان خیلی برجسته ایشون هست، و همچنین کم لطفی اگه اشاره نکنیم به رمان بادها خبر از تغییر فصل میدهند که اینها خیلی مورد توجه بوده. هرچند داستان‌های کوتاه که گاهی در این مجموعه‌ها نبودن و اون زمان به صورت داستان کوتاه مستقل در مجله‌ها چاپ می‌شدن، اونها هم برای ترجمه گزینه‌های مناسبی بودن، بنابراین مورد توجه قرار گرفتن. اما این سرسر که عرض کردم شاخصه‌های جذابی داشتن برای انتخاب و طبیعتاً بیشتر مورد توجه قرار گرفتن.
درسته. وچه یکسانی در حالا آثار روای میرصادقی وجود داره آنچه که امضای کار ایشون باشه و در عمده داستانهای کوتاه و بلند ایشون نشان از قلم ایشون باشه؟
بله، یه نکته که خیلی مهم هست، البته شاید بعد از این که من این حرف رو بزنم اینطور به نظر بیاد که خب بسیاری از افراد هستن که اینطور می نویسن، سادگی در نوشتن، در بیان، و این که به هیچ وجه با توجه به این که اینقدر ایشون اشراف به مباحث نظری و تئوری رمان و داستان نویسی دارند و به ادبیات کهن ما اشراف کامل و کافی دارند، اما زبان نوشته ها بسیار ساده است. این میتونه یکی از ویژگی هایی باشه که خب طبیعتاً در قشر روشن فکری و برای کسانی که همدوره ایشون بودن گاهی بسیار متفاوته، یعنی استفاده از واژه های نامانوس که امروز زیاد به کار نمیره یا پیچیده کردن خط داستانی با توجه به اینکه ایشون هم به هر حال فرمول های مختلف داستان نویسی رو سوال خاص که تدریس میکنن، اما رمان هایی که نوشتن، داستان هایی نوشتن که خط داستانی مشخصی دارن و خیلی سردرگم نمی کنه نویسنده رو. پس دو ویژگی رو عرض کردم، یکی سادگی زبان که به هر حال شاید مشترک باشه با خیلی از نویسندگان دیگر معاصر، اما این سادگی خود داستان نویسی، خط داستانی و تکنیک های داستانی باعث شده که رمان هایشون خیلی همه فهم باشه، یعنی هر کسی با هر سوادی و با هر نگرشی بتونه ساده اونها رو بخونه و استفاده کنه.
قلم نویسنده با ویژگی های شخصیتی او درابط هم داره، چون جناب میرصادقی آنچه که حالا از ایشون به عنوان شخصیتشون در جاهای مختلف نوشته شده این که بسیار آرام و بی سر و صدا به کار خودشون میپردازن و این آرامش روی قلم سلیس و روانشون هم تأثیر گذاشته.
طبیعتاً اشارتون خیلی به جا بود و من کمتر دیدم به این نکته توجه کنن و از این بابت خیلی سپاسگزارم از شما.
محبته.
بله اینطور هست و من فکر میکنم آرامشی که چون در حضور ایشون میگیره و نوع نگاهشون اصلا به زندگی، این سادگیه نگاهشون در نوع زبان، انتخاب نوع زبان و شکل‌گیری آثارشون هم بسیار تاثیرگذار بوده و عیناً ما همون رو می‌بینیم، یعنی هیچ تناقضی دیده نمیشه. هرچند باید این اشاره کنیم که در داستان‌هایی که ایشون نوشتن و مربوط به جنبش‌ها و جریان‌های اجتماعی میشه فراز و فرود بسیار، لحن‌ها به صورت های مختلف تغییر میکنه، گاهی وقتا خیلی خشن و خیلی کوبنده هست، اما خود داستان، کلیت داستان و زبان داستانی سلیس و روان و بسیار جذاب انسان رو با خودش همراه میکنه و طبیعتا میشه گفت که تأثیر شخصیت ایشون بر نوع نوشته و انتخاب زبانشون هست.
آقای دکتر مفتاحی، به عنوان سال آخر اگر فردا بخوایم یکی از آثار و کتاب هایشون رو بخریم، کدوم رو پیشنهاد میدی؟
سوال سختی پرسیدین، چون من نوجوانی آثار آقای جمال میرصادقی مورد علاقه هم بوده و تقریبا اثری نیست از ایشون که منتشر شده باشه و من نخونده باشم. هم تئوری ها، اونهایی که مربوط به آموزش داستان نویسی و خودم رو همواره مدیون ایشون میدونم و فکر میکنم که نسل بزرگ و گسترده‌ای از داستانخوان های ما و کسانی که نویسنده شدن مدیون ایشون هستن. حتی در واژه گزینی ایشون، چون ترجمه رو هم کاملا مسلطن و کتاب‌های متعددی ترجمه کردن، یک واژه خیلی حیاتی در ادبیات داستانی هست به اسم پیرنگ که اولین بار ایشون به جای پلات استفاده کردن و به یاد مونده و این خیلی جذابه. من بخوام کتابی انتخاب کنم، باز هم رمان بادها خبر از تغییر فصل میدهند رو انتخاب میکنم، چون خیلی باش ازش لذت بردم و چون فرمودید یه دونه منم فهمیدم.
متشکرم، خیلی ممنونم که امشب کنار ما بودید و با ما صحبت کردید و از جناب آقای جمال میرصادقی، نویسنده بزرگ کشورمون، برامون روایت داشتید. ازتون سپاسگزارم، شب بر شما خوش.
بزرگواری، شب
باشه.
شما خوش. خدا نگهدار.
در داستان‌های کوتاه فرشته نوبخت، در این مجموعه داستان حسرت‌ها، دریغ‌ها در گوشه گوشه واژه‌ها، در کنج دل جمله‌ها و عبارت‌ها خانه کردند. دریغی است برای رفتن‌ها، گم شدن‌ها و گمگشتگی‌ها. مثل آن مرد، آن زن در داستان خاطرات فراموش شده میگوید باید بروم و به چشمهای مرد زل میزند. مرد دست پاچه میشود، هنوز حرفش را نزده. اگر برود معلوم نیست کی، کجا، دوباره. مهمان دارم، میدانی که. و زن میرود، معلوم نیست دیگر کی، کجا، دوباره. زن گفت دل، راست گفت. شاید باز فردا او را ببینم، حتما از او میپرسم کدام دل؟ همان دلی که میگویند هر روز سلولهای کهنه‌یان میمیرند و باز متولد میشوند. من نمیدانم، شاید او بداند. دستهایم را در جیب پالتو فرو میبرم و با خودم فکر میکنم که وقت رفتن زن باید تنین صدای بسته شدن در حیات در داستانم شنیده شود و شاید حتی صدای تپیدن آرام دلها. دور میدان که میرسم حرکت ماشین ها دیگر کند و آرام شده است. لایه ای از برف سفید همه جا را پوشانده است. آسمان هنوز پربار و سنگین است و به گمانم این برف همچنان خواهد بارید. شاید آنقدر که همه چیز را زیر پوشش زخیمی از خود پنهان کند. سرم را بالا میگیرم و به بارش برف های ریز و خشکی که بیشتر می شوند نگاه می کنم. چند دانه از آنها می افتد روی مژه‌هایم و باعث می شود که همه جا را برای چند لحظه با رگه تندی از نور سفید ببینم. برفک‌ها زود آب می شوند و من یکو سردم می شود. می گویم بله دل. زن می گوید بله دل. زن می گوید پسر برادرم است. دخترم از قبل او را می خواست. ما قول دخترم را به پسرمویش داده بودیم، اما دختر گفت نه که نه. برادر شوهرم بلوایی کرد. شوهرم برای اینکه خودش را خلاص کند همه چیز را انداخت گردن من. حالا هم آنها با ما قهرند، اما من بی تقصیرم. دختر خودش می‌خواست. نگاهش می‌کنم. خودش را خوب درون یک پالتوی نمدی کلوفت و یک شال روسری بلند پوشانده. معلوم است که طاقت سرما ندارد. می‌گویم بله دل. زن با چشم‌های گرد و بی‌حالتش نگاهم می‌کند و تکرار می‌کند بله دل. همین دخترم به من می‌گوید تو خودت چرا زن پسرعمت که تو رو می‌خواست نشدی؟ آن موقع پسرک همه چیز داشت. برایم از دبی هدیه‌هایی می‌فرستاد. اما من دلم پیش پسر دایی‌ام بود. اما هم می‌گفت آخر چرا؟ مگر او به تو چه میدهد؟ فکر میکرد هدیه های او بهتر از هدیه های پسر خودش است. اما او اصلا چیزی نداشت. هنوز هم چیزی نداریم. حالا عمم مرده. اما وقتی پسر عمم را میبینم خجالت میکشم. بهش میگویم داداش.
اصلا امشب حضور تشریف نگ بردن، اما ما رو تنها نگذاشتن و خاطر چراغ براشون هر چهارشنبه شب عزیزه. به قرار و وعده چراغ با مرام هستن و صدای ماندگارشون رو آمیخته به لغات و واژگان کردن و از قصه ها و افسانه ها و اساطیر برای ما تعریف میکنن. تشکر میکنم از استاد آلبرت کوچویی، از آقای محسن هم صمیمانه سپاسگزارم. پیام شما به دستم رسیده و باعث افتخاره. ممنون که همراه ما هستید. داستانک هم دارید کوتاه، اگر حد یک پیامک برام ارسال کنید زیباست که اون رو بخونم. شنونده محترم دیگر 9015 0991 9015، از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. و البته شنونده دیگر 0919 70 69، شما هم با ما هستید. شبتون پر از مهر و آرامش. شنوندگان خوب، مهمان محترم دیگری داریم پشت خط تلفنی ما هستند و قراره که درباره ادبیات نمایشنامه نویسی و حقوق نمایشنامه نویسان از حضور ایشون کسب دانش کنیم. آقای دکتر احسان حاجی پور، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
خانم سلام عرض میکنم، سرکار خانم رستگار دوست عزیز و همه شنوندگان فرهیخته رادیو تهران، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در برنامه چراغ در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. شما از عزیزان و بزرگواران قدیمی رادیو تهران هستید و البته با چراغ هم آشنا. چراغ هم با شما آشنا. من امروز به تازگی در واقع جاینشین همکار محترم جناب آقای رحیمی در این برنامه هستم. البته توفیق است برای اینکه از ادبیات داستانی بیشتر بدانم که چقدر هم دلنشین هست و کلام مهمانان هم بسیار شنیدنی و نافذ. آقای دکتر، ادبیات نمایشنامه نویسی رو حالا دربارش توضیحاتی دارید بفرمایید و حقوق نمایشنامه نویسان که فکر میکنم بسیار هم حائز اهمیت باشه. شما استادین و ما شنونده شما، بفرمایید.
بزرگوارید شما. اول که تبریک میگم خدمتتون، حضورتون در چراغ رو. من این برنامه یادآور سالهای خیلی جذابی است که خدمت استاد آلبرت کوچویی در این برنامه بودم.
زنده
باد. افتخار مجدد در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمتتون که راجع به ادبیات نمایشی ما یک بحثی تقریبا چند هفته پیش که من افتخار داشتم و خدمت دوستان در برنامه بودم داشتیم با هم دیگه در خصوص ضرورت نگاه به ادبیات نمایشی به عنوان یک محصول فرهنگی مستقل از اجرا، یعنی الزاماً یک نمایشنامه میتونه فقط برای اینکه بر روی صحنه بره نوشته نشه، میتونه به عنوان یک محصول فرهنگی به عنوان یک کتاب مطالعه بشه و علاقمندان خاص خودش رو داشته باشه. اما اگر بخوایم یه مقداری بیشتر در این حوزه صحبت بکنیم، امروزی که از معضلاتی که تئاتر ایران باهاش مواجه هست همین مسئله حقوق نویسنده، حقوق درام نویس و نمایشنامه نویس هست در حوزه های مختلف، چه در حوزه اجرایی چه در حوزه نشر کتاب ها. خب اولینش شاید حقوق مالیش هست و بعد حقوق معنوی و اتفاقهایی که داره میفته. اما متاسفانه باید چند قدم برم عقبتر و از یک اتفاق و از یک فاجعه شاید بهتر بگم پرده بردارم.
چطور؟
متاسفانه ارزانی نمایشنامه نویسی در این ملکه. ما توی یک سری از مسائل در حوزه تئاتر ایران متاسفانه مثل مسئله آموزشی، مثل فضاهای آکادمیک خیلی خوب عمل نکردیم. مسئله درام نویسی هم یکی از اون فضاهاست. ما شاید در تعداد نمایشنامه نویسان بسیار زیادی داشته باشیم، اما تأثیرگذاری متاسفانه هنوز باید تکیه بدیم به نسل‌های گذشته. این متاسفانه که عرض می‌کنم برای بنده به عنوان کارگردان واسه افتخاره، اما فکر می‌کنم اگر بخوایم یه خود آینده نگر باشیم و به رو به آینده نگاه بکنیم، ما مجبوریم که نمایشنامه نویسانی داشته باشیم که این چرخ تئاتر رو بالاخره به حرکت در بیارن. به حال قلب یک اثر نمایشی متن نمایشی.
بله حتما همینطوره.
و حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه هم مسئله کتاب و ادبیات داستانی و تلفیق گونه‌های مختلف این حوزه هستش. من میخوام این نقدی هم به حوزه کتاب هم بزنم، اما اگر اجازه بدید همین ابتدای ماجرا مسئله رو در حوزه اجرایی حل بکنم و بعد بریم سراغ مسئله کتاب. عرض کنم خدمتتون که ببینید، من یکی از معضلاتی که الان به شدت احساس میکنم در تئاتر ایران وجود داره، مسئله مادی و حقوق مادی نمایشنامه نویس هست. ما به دلایل مختلف که شاید الان جاش در این برنامه نباشه و بحث بسیار تخصصی هست، سالهاست داریم از حقوق مادی هنرمندان تئاتر حرف میزنیم، دم میزنیم و تلاش میکنیم که به یک نقطه‌ای برسیم که این بچه ها در حوزه های مختلف در صنف های مختلف حقوق مادی درست و تعریف شده ای داشته باشن. اما متاسفانه در حوزه نمایشنامه نویسی ما نمیتونیم به این راحتی به این مسئله دست پیدا کنیم، نمیتونیم مبلغ گذاری بکنیم برای اینکه بگیم دستمزد یک نمایشنامه نویس ایکس ریال یا عددی دیگری است. اونم دلایل مختلف فنی و صنفی خودشو داره.
یعنی معمولا سلیقه اعمال میشه؟
دقیقاً، متاسفانه همین اتفاقه. نه تنها سلیقه اعمال میشه که همه هزینه های تولید هر از گاهی، خب من این افتخار رو دارم در شورای داوری انجمن کارگردانان هم عضو هستم، خب پرداختن مسائل حقوقی هم یکی از وظایف ماست در اونجا، همه هزینه های یک نمایش پرداخت میشه و در نهایت گروه اجرایی به این نتیجه میرسن که الان دیگه پولی نداریم به نویسنده بدیم. با توجه به اینکه ما هرچه داریم از اون متن نمایش.
بله دقیقا همینطوره.
این اولین معضله، یعنی ما نتونستیم که حقوق مادی درستی رو برای یک نویسنده تعریف بکنیم.
نویسندگان در نمایشنامه نویسی هم درجه دارن، مثلا درجه های یک و دو، حالا اینجوری هم در رتبه بندی میشه.
سالها پیش یک همچین اتفاقی در خانه تئاتر وجود داشت به عنوان حالا صنفی که داره فعالیت میکنه و یا حالا امروز متاسفانه خیلی خیلی کم و بد داره فعالیت میکنه، اما یک درجه بندی شکل گرفته بود. به تازگی شنیدم که دوستانم در انجمن نمایشنامه نویسان و منتقدین تئاتر و مترجمین تئاتر هم به این سمت رفتن که اون رو احیا کنن، زنده بکنن. درجه بندی وجود داشت، تعاریفی وجود داشت به تعداد آثاری که یک نمایشنامه نویس نوشته بود یا تعداد آثاری که اجرا شده بود. و ببینید، ما بزرگترین معضلمون این هستش که روی یک اثر هنری خیلی راحت نمیشه قیمت گذاری کرد و خب اثر هنری یک نویسنده هم مثل هر محصول هنری دیگه از این قاعده مستثنا نیست. روی کار یک نویسنده شاید نشه خیلی راحت قیمت گذاری کرد. این یک فاکتور هست. فاکتور بسیار مهم دیگه هم مسئله و شرایط بسیار بسیار عجیب و پیچیده تولید در تئاتر ایران هست. برای شما و شنونده هاتون شاید جالب باشه که من یه آماری خدمتتون بگم که ما این رو در انجمن کارگردانان انجامش دادیم.
بله.
از فکر میکنم حدود سال 98 تا امروز هزینه تولید یک اثر نمایشی در ایران حدود 400 برابر شده و این عدد بسیار بسیار وحشتناکه. یعنی تأثیرش مستقیما در زیرساخت های تئاتری ایران میگذاره. یکی از اون زیرساخت هم همین مسئله هست، یعنی دستمزد و حقوق مادی یک نمایشنامه نویس تأثیر مستقیم میگیره از این موضوع. حالا این یک بخش ماجرا هست.
وقت چند درصدش سهم نویسنده است که خب کف دستمزد؟
این سوال خیلی خوبیه. متاسفانه خیلی کم، درصد بسیار پایینی از این تولید یا این بودجه تولیدی سهم نویسنده میشه.
آیه دکتر حاجی پور، شما علت رو چه میدونین؟ چرا با اینکه حالا کارهای هنری این چنینی بر پایه نویسندگی است ولی عمدتاً مقفول میمونه و دیده نمیشه، شاید اونطور هم که باید مورد قدردانی قرار نمیگیره؟
دلایل مختلفی داره. عرض کردم ممکنه خیلی بحث و تخصصی بکنه، ولی به نظرم مهمترینش مسئله کپی‌رایته. اون چیزی که ما در تولیداتمون حداقل در تئاتر متاسفانه نداریم شد، خیلی فاجعه بزرگتر میشه زمانی که من خدمت شما بگم که در سینما بانکی وجود داره به نام بانک ثبت فیلمنامه، اما ما در تئاتر اینو نداریم و این خیلی خیلی نکته تلخیه. یعنی من به عنوان یک نویسنده حتی جایی رو ندارم که برم ایدم رو، نمایشنامم رو ثبت بکنم که سرقت ادبی شکل نگیره حداقل. دیگه اتفاقای دیگه‌اش بمونه.
بله.
این نداشتن ماجرای کپی رایت به نظرم یکی از مسائلی است که خیلی داره تاثیر میذاره. من اگر موظف باشم به عنوان کارگردان، به عنوان یک تولید کننده یک اثر نمایشی، که اولین قدم هم این باشه که حقوق مادی و بعد هم خیلی خیلی مهمتر حقوق معنوی نویسنده رو عرض کنم خدمتتون که رعایت بکنم و موظف باشم برای که مجوز نویسنده رو برای اجرا بگیرم حتما اون حقوق رو رعایت کرده باشم، خب خیلی شرایط متفاوت میشه. ما متاسفانه این شرایط رو نداریم. حالا مسئله معنوی رو که دیگه خیلی شرایط پیچیده‌تر میشه، چون در نظر بگیرید یکی از الزاماتی که دوستان من در خانه تئاتر در همین سالها واقعا ملزم کردن گروه ها رو به رعایتش، و من متاسفانه میبینم همین الان هم خیلی وقت رو بچه های در حوزه اجرا و کارگردانی که هم لطفی میکنن، اون هم درج نام نویسنده قبل از هر اسم دیگریست، نویسنده و مترجم البته.
بله.
یعنی در اعلان های تبلیغاتی، در تیزرها، در پوسترها و در هر جای دیگه، این میشه رعایت حقوق حداقل معنوی در پله اول. و حالا اقتباس از آثار نمایشی و عرض کنم خدمتتون که شرایط مختلف خب طبیعتاً موضوع رو پیچیده‌تر می‌کنه. میخوام عرض بکنم که ما با یک زیرساخت متاسفانه مخروب کاملا مواجه هستیم. این تا زمانی که مشکل از این جهت حل نشه، یعنی ما نتونیم حقوق از کنم خدمتتون که مادی یک اثر رو و بعد حقوق معنوی یک اثر رو ملزم به اجرا بکنیم برای تولیدات، در به همین پاشنه خواهد چرخ.
یعنی هیئت مدیره‌ای در کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر کشورمون میان گرد هم جمع میشن و تعیین میزان دستمزد میکنن برای نمایشنامه نویس، مدت سلیقه اعمال میشه.
یکی از کارهایی که دوستان کردن در حوزه صنفی بله همین هستش، یعنی باید یکی از وظایفشون این هستش که بتونن به یک دستمزد اینچنی برسن. اما مسئله اعمالش خیلی شاید مسئله دیگه اونقدر به سلیقه مرتبط نشه. بله بخشش هم سلیقه است، اما بخش بسیار عمدهش مسئله تولید و هزینه های بالای تولیده. ببینید من مثال میزنم، من وقتی وارد پروسه تولید یک اثر نمایشی میشم، قاعدتا آن چیزی که برام اولویت پرداخت مالی داره ممکنه دکورم باشه، اکسسوارم باشه، بازیگرم باشه، دستمزد بازیگرم باشه. این همینجور اولویت پرداخت دستمزد نویسنده رو به درجه های پایین تر میاره و در نهایت هم خب هممون میدونیم که اقتصاد تئاتر بسیار اقتصاد ضعیفی است، در نهایت باید با فدا بشم و قربون برم در نهایت موضوع رو تمامش بکنیم و بگیم که خب نفروختیم و نشد و پولی وجود نداره.
واقعا من از ابتدای گفتگو آقای دکتر دارم بخونم فکر میکنم که چه رغبتی برای نمایشنامه نویس وجود داره با این شرایط. واقعا میل میکنه به اینکه بله چون کار اهمیت داره، سنگین قطعا، ولی کم
میشه که ما تعداد نمایشنامه نویسانمون ممکن خیلی خیلی زیاد باشه، اما اون تأثیری که نمایشنامه های مهم ما که توسط بزرگان نمایشنامه نویسی مثل آقای محمود استاد محمد شادزمان، مثل استاد اسماعیل خلج، مثل آقای رحمانیان، مثل آقای حسین کیانی، مثل همه این دوستانی که به هر حال در نسل های مختلف نمایشنامه نویسان و درام نویسان قدر و قدرتمند ما بودن، ما دیگه خیلی خیلی کمتر داریم این روزها میبینیم. ضعف نمایشنامه نویسی یکی از دلایلش همینه.
بله.
که خب بزرگان ما دیگه رقابتی فرموده شما ندارن برای کار کردن.
اگر موافق باشه در هفته‌های آینده باز هم در این برنامه در برنامه چراغ به این موضوع بپردازیم و در همراهی با شما درباره صحبت کنیم. از کلام و صدای شما استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. آقای دکتر احسان حاجی پور، برای شما و همه همکارانتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که آنچه که حقشون هست در اختیارشون قرار بگیره. سپاسگزارم. عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی کارگردانان تئاتر ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. شب بسیار خوبی رو برای همه شنونده های عزیزتون.
همچنین برای شما. قبل از اینکه بخش بعد رو اعلام کنم، دوستی گفتن که شما جایگزین آقای رحیمی شدین. خیر، من امشب استثنائاً در واقع جسارت کردم و بر مسند ایشون نشستم. امیدوارم که از هفته آینده ایشون در خدمت شما